يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نائل بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در این بحث فقهیمون در بحث شک در نماز بودیم، رسیدیم به حکم گمان در نماز. شک تفاوتش با گمان در اینه که شک 50-50ه، اما گمان 70-30 یا 60-40ه. یعنی یه طرف میچربه، به این میگن گمان، اما شک اونجایی که دیگه 50-50ست. حالا حکم گمان چیه؟ میفرماد در اصل نماز حکم شک را دارد، که در اصل نماز گفتیم اگر شک کنیم چه کار باید کرد، که گفتیم اگر وقت گذشته شک کنی نمازو، اصل نمازو خوندی یا نه. اگه وقت گذشته اعتنا نمی کنی به شک، اما اگر وقت نگذشته وقت داری نماز رو می خونی اگه شک داری. میگه گمان هم در مورد اصل نماز همون حکم شک رو داره، اما در رکعات نماز حکم یقین را داره. وقتی گمانت بر اینه اونو به حساب یقین میذاری، که یه طرف که چربید اونو به حساب یقین میذاری در رکعات نماز، رکعت چندمم. اما در اجزا و افعال نماز اینجا گمان چجوری میشه؟ میفرماد در مواردی که با وظیفه شاک مخالف است باید احتیاط کند. مثلا اگر در حال قیام پیش از رفتن به سجده، یعنی از رکوع بلند شده تا ایستاده است، گمان به انجام دادن رکوع دارد ولی یقین ندارد، ایستاده است نمیدونه من رکوع رفتم بلند شدم یا هنوز رکوع نرفتم، گمانش بر اینه، گمان داره که رکوع رو انجام داده اما یقین نداره، رکوع را به جا می آورد و نماز را هم اعاده می کند، در حالی که ما در شک اعاده دیگه نداشتیم. پس چرا اینجا میگه رکوع رو به جا میاره، نماز میخونه، دوباره هم باید نمازشو بخونه؟ علتشو میگه. حالا میفرماد در این فرض اگر شک میداشت میبایست رکوع را به جا آورد و نماز صحیح هست. تو شک اینجوری بود. پس وظیفه کسی که شک دارد انجام دادن رکوع است، ولی کسی که گمان دارد رکوع را انجام داده، چون احتمال می رود رکن تکرار شود، نمی توان گفت حتما همان وظیفه را، همان وظیفه شک را دارد و باید رکوع را به جا آورد، بلکه باید احتیاط کند به انجام دادن رکوع و اعاده نماز، چون ممکن است با انجام دادن رکوع تکرار رکن پیش آمده باشد و نماز باطل شده باشد، پس باید نماز را هم اعاده کند. خب این در مورد گمان بود. اگه شک بود همون فقط رکوع رو انجام میداد و میرفت. اما اگر در سجده گمان پیدا کند رکوع را به جا آورده ولی یقین ندارد، اینجا چی میشه؟ به گمانم رکوع رو انجام دادم تو سجده ها، وظیفه او با کسی که شک دارد تفاوتی نخواهد داشت. شک بعد از محل قابل اعتنا نیست، چون اگر شک داشته باشد اعتنا نمی کند. پس گمانم که داره بعد از محل اعتنا نمی کنه. پس اگر گمان داشته باشد به طریق اولا اعتنا نمی شود. اما تو مسائلی که گذشت گفتیم بعضی وقتا نماز احتیاط باید بخونه. نماز احتیاط به چه صورت خونده میشه؟ به این صورت، در مواردی که نماز احتیاط واجب میشود، مثل شک بین 3 و 4، نمازگزار باید بعد شک بین 3 و 4 گفتیم چی کار میکنه؟ بنا رو بر 4 میذاره، نمازو تموم میکنه، یه رکعت احتیاط میخونه. بعد از سلام نماز، پیش از به هم خوردن صورت نماز یا انجام دادن مبتلی، قبل از اینکه از صورتش برگرده از قبله یا کاری انجام بده، برخیزد بدون اذان و اقامه تکبیر بگوید و نماز احتیاط را بخواند. اون یه رکعت که مثلا به عهدشه میخونه. منتها بازی تفاوتی داره نماز احتیاط، تفاوت نماز احتیاط با نمازهای دیگر، نیت آن را نباید بر زبان آورد. تو نمازهای دیگه میشه به زبون بیاری، اما اینجا اگه به زبون بیاری نماز باطل میشه. گفتیم نباید مبطل انجام بده. سوره و قنوت ندارد، یعنی فقط یه حمد خونده میشه، قنوت هم گرفته نمیشه. هر تا اگه دو رکعتی هم باشه، چون گاهی وقت دو رکعت نماز احتیاط واجب میشد، اونجا هم نه سوره میخونه نه قنوت میگیره. سوره حمد حتی بسم الله الرحمن الرحیم را باید آهسته بخواند بنابر احتیاط واجب. حمدو یواش میخونه، حتی بسم اللهش هم یواش میخونه. اگر یک رکعت نماز احتیاط واجب باشد، یک رکعت بخواد بخونه، پس از سجده ها تشهد میخواند، سلام میدهد، و اگر دو رکعت واجب شده باشد نباید در رکعت اول تشهد و سلام بخواند، که این معلومه دیگه. خب یعنی بعد از دو رکعت که خون تشهد و سلامو میگه، بلکه باید یک رکعت دیگر هم بدون تکبیرت الاحرام بخواند و در پایان رکعت دوم تشهد خوانده سلام میدهد. خلاصش این میشه، سلام نمازی که گفت بلند میشه بالا، الله اکبر، سوره حمدو میخونه، میره رکوع مثل بقیه نماز. آخرش اگر دو رکعت واجب شد برش احتیاط، باز هم مثل نماز دو رکعتی فقط سوره نداره، قنوت و سوره نداره دیگه. حالا اگر بعد از سلام نماز، نماز احتیاط را که واجب شده برش عمدن یا سهواً نخواند، حواسش اینه که باید بخونه، یادش میره، بنابر احتیاط واجب باید نماز احتیاط را بخواند و نماز را هم اعاده کند. نماز احتیاط رو میخونه، دوباره نمازش رو میخونه اگر عمدن یا سهواً نخونده باشه. حالا کسی که نشسته نماز میخواند، اگه حکمی که کسی که نشسته است، اگر شکی برایش پیش آید که باید دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، یا شکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته به جا آورد، چون نمازش نشسته است، اون احتیاطش هم نشسته میخونه. استفتاء، گفتن اگر کسی که وظیفش نماز خابیده بخونه، چون میدونید نماز در هیچ حالتی از انسان فوت نمیشه، یعنی حتی اگر طرف جنوب شده، لباساش نجسه، غسل نکرده، آفتاب داره طلوع میکنه، نمیتونه حمام بره، نمیتونه لباساش عوض کنه، اینجا نماز ازش ساقط میشه؟ نه، تیمم بدل از غسل میکنه، با همون نماز نجس نمازش با لباس نجس نمازش باید بخونه. نماز در هیچ حالی، حتی خابیده، طرف نمیتونه بشینه، میگه خابیده نمازتو بخون. توی همه احکام اسلام شرطش تواناییه. اگه میتونی حج برو، اگه میتونی روزه بگیر، فقط نمازه که عذری براش نیست. خب حالا اون کسی که وظیفش خابیده نماز خوندنه، اگر شک بین 3 و 4 کند، باید یک رکعت نماز احتیاط بخواند یا دو رکعت. سوال کردن، جواب دادن که مخیر است بین یک رکعت خابیده به جای یک رکعت ایستاده و یا دو رکعت خابیده به جای دو رکعت نشسته. سجده سهو، سجده سهو به چه صورته؟ در مواردی که سجده سهو واجب می شود، باید بعد از سلام نماز، نمازی که سلامو که گفت، به سجده رود و بگوید بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. و بهتر است بگوید، اینجوری هم میشه بگی، یعنی بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اونجوری هم میشه بگی، اینم میشه بگی، و بعد بنشیند، دوباره سجده رود و یکی از ذکرهای بالا را بگوید، سپس بنشیند، تشهد و سلام را به جا آورد. یعنی ذکر سجدهش همین اینه. برای سجده سهو گفتن تکبیرت الاحرام واجب نیست، ولی احتیاط مستحب است. یعنی سلام نمازو دادی، یه تکبیرت الاحرام اگر واجب نیست ولی گفتن احتیاطن، یه تکبیر میگی، دوتا سجده رو به این صورت به جا میاری. موارد سجده سهو اجازه بدید جلسه آینده که چه مواردی سجده سهو واجب میشه صلواتون رو بفهم. خب در کتاب توحید تا حدیث 272 تا 200 چند خوندیم؟ تا حدیث 7 خوندیم ها. عن المفضل قال سألت ابو الحسن عن شیء من الصفه فقال لا تجاوزوا ما في القرآن. میگه سوال کردم از آقا در مورد صفت خدا، فرمود تجاوز نکنید از آنچه که در قرآن است. یعنی معیار و میزان و خطکش همه چی قرآنه. صفت خداوند چیه؟ اونی که در قرآن گفته. خود قرآن میفهمه سبحان الله اما یصفون، از اون چه که اینها میگویند خدا منزه است از هر صفتی که اینا میگن. خداوند چه صفت دارد؟ همونی که خودش گفته در قرآن، که حالا مباحثش چون مفصل پیرامونی صحبت کردیم دیگه از روی اینا عبور میکنیم، ولی بدونیم که روایات احادیث کلن باید به قرآن ارجاع داده بشه و الا محکمترین کتاب روایی که در نزد شیعه الان اصول کافیه، که یکی از کتب عرب شیعه است، خود اینجا روایات جعلی وجود داره که باید ارجاع داده بشه به قرآن. منطبق با قرآن بود میپذیریم و الا فلا، چون آیه قرآن نازل نشده که این کتاب تماما از معصوم صادر شده. احادیث با سندها و وسائطی به دست راوی رسیده، راوی جناب کلینی حالا محدث ثبت کرده این احادیث رو، بعد این کتاب ها رونوشت شده تا حالا این بعد از هزار اندی سال این به دست ما رسیده. لذا هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینا حتما از جانب معصومن، مگر که منطبق با قرآن باشه. و ما دلائلی داریم که احادیث مجعول فراوانه. زمان خود رسول اکرم به رسول الله دروغ می‌بستن، تا جایی که رسول خدا رفت بالای منبر فرمود کسی عمدن بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش است. یعنی زمان حیات رسول الله حدیث جعل می‌کردند. وای به حال بعد از ایشون. خب حدیث بعدی عن محمد ابن علی القاسانی. قاسان هم قریتون به سمرقند. خود قاسان بعضی ها تصور کردن قاسان معرب کاشانه، در حالی که نه، قاسان یه قریه روستاهای سمرقند، قاسانی مال اونجاست. قال کتبت الی علیه السلام ان من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید. میگه نامه نوشتم به حضرت که آقا اطرافیان ما در مورد توحید اختلاف کردن. قال فکتب علیه السلام، میگه حضرت برای من نوشت سبحان من لا یحد، منزه است آن کسی که محدود نمی شود. آقا چقدر حدیث خوندیم که خداوند محدود نمیشه. اصلا پایه توحید رو همین مسئله است که خداوند حد بر نمی دارد. اینو قبلا گفتیم، حد اقسامی داره. یه موقع حد زمانیه که بگیم خداوند از چه زمان تا چه زمانی هست. یه موقع حد مکانیه که بگیم از چه مکان تا چه مکان. یک موقع حد رتبه است که خدا رو در یه مرتبه محدود کنیم، چون بعضیا این بحث بی حدی خدا که پیش میاد ناچار میشن که وحدت وجود رو بپذیرن، به خاطر اینکه از این در برن میگن خدا جسم نیست که بخواد حد داشته باشه یا نداشته باشه. میگیم آقا پس این همه روایات که ائمه میگن خداوند حد ندارد چی میگه؟ و کی گفته که حد مخصوص جسمه؟ که جسم محدوده؟ هرچی که جسم داشته باشه محدوده. حد اقسامی داره و خداوند هیچ کدام از اقسام حد را ندارد. دلیلش هم گفتیم، آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود من حد وصفه فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده خدا رو. محدود کنه چه اشکالی پیش میاد؟ و من حده فقط عده، محدود کنه خدا رو به شماره در آورده. و من عده فقط ابتلع ازله، خدا رو به شماره در بیاره، ازلیتش رو ابطال کرده، یعنی شده حادث، شده مخلوق. اگه خداوند رو از اطلاق در بیاره میشه مثل بقیه مخلوقات، اون دیگه خدا نیست. خدایی که حد دارد خدا نیست. لذا ببینید اینا همه ادله فلسفیه. فلاسفه ما از امیرالمؤمنین گرفتن مطالبو. حالا اون کسانی که میگن خدا رو عرش نشسته و خدا رو محدود میدونن، یه خدایی قائلن مثل خودشون. دیگران هم که اینا رو نمیگن قائل به حدن، حرفشون همونه. وقتی محدود کرد خدا رو حادث شد، چون محدود که بشه قابل زیاده و نقصانه، هرچی که قابل زیاده و نقصان بود میشه حادث. قدیم اونه که حدی نداره، نه در بعد زمان، نه در بعد مکان و نه در بعد رتبه. سبحان من لا یحد ولا یوسف، منزه است آن کسی که نه محدود می شود و نه وصف می شود. چرا وصف نمیشه؟ گفتیم وصف خودش حده، من وصفه فقط حده. وقتی وصف میکنی خدا رو میگی خداوند اینه، اینه که من میگم تو این چارچوبه، هر حدی که باشه، هر وصفی که باشه. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چیزی مثل او نیست. چرا حضرت استشهاد میکنه به این آیه قرآن؟ میگه او مثل اشیا نیست. وقتی که او رو وصف کردی پس میشه مثل اشیای دیگه که قابل وصفن، میشه مثل اشیای دیگه که قابل حدن، حد دارن. لیس کمثله شیء، او مثل هیچی یا هیچ چیزی مثل او نیست. و هو السمیع البصیر، در حالی که او شنوا و بیناست. این آیه خیلی بحث داره که یه جا میگه لیس کمثله شیء، تنزیه میکنه، بعد پشت سرش تشبیه میکنه به خلق، چون ما هم شنوا و بیناییم. میگه خداوند هم شنوا و بیناست. در عین تنزیه تشبیهه و در عین تشبیه داره تنزیه میکنه، که حالا بحثش مفصله. چون اگر تنزیه صرف باشه باز خدا محدود میشه. اون کسی که خداوند رو فقط تنزیه میکنه بدون تشبیه، داره خدا رو محدود میکنه تو مجردات. من حیث لا یشعر، محدود کرده خدا رو. بعد اگه دقت کرده باشن عزیزان، همین حدیث، همین سوال، حدیث پنجم هم حالا از کس دیگه بود، از ابراهیم ابن محمد الحمدانی که میگه نامه نوشتم به حضرت، همین سوال و همین جواب. که اینجا حالا به یه سند دیگه حدیث رو ذکر فرمودن. باز دقت کنید حدیث بعدی رو، سهل عن بشر ابن بشار نیسابوری، نیشابور خودمون، قال کتبت الى الرجل علیه السلام، میگه نامه نوشتم به حضرت، رجل گفتیم، امام رو نمیخواستن نام ببرن، میگفتن اون آقا، که چی؟ انم من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید، همین سوالو پرسیده، اطرافیان ما در توحید اختلاف پیدا کردن. حالا اینجا این مقدار بیشتر گفته، فمنهم من یقول هو جسمون و منهم من یقول هو صورتون. بعضی از اونا میگن خدا جسمه، بعضی ها میگن خدا صورته. فکتب الی، حضرت برای من نوشت، این همون حدیث بالاست، سبحان من لا یحد و لا یوسف، منزه است آن کسی که محدود موصوف نمی شود، ولا یشبهه شیء، هیچ چیزی شبیه او نیست، و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چیزی مثل او نیست و او سمیع و بصیر است. که این چند تا حدیث به سندهای مختلف ایشون آوردن، چون یه موقع یه حدیث با چند تا سند به دست راوی میرسه و شما تو کتب حدیثی میبینید میارن همه رو، چون ممکنه یکی از این سندها مشکل داشته باشه که اون یکی سند هم پوشانی میکنه، مشکل و مشکل سندی رو برطرف میکنه. باز حدیث بعدی رو دقت کنید، همون حدیث منتهی که میدارم مبسوط‌ترشه، باز سهل، اونجا گفت سهل ان بشر ابن بشار نیشابوری، اینجا میگه سهل، قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، نامه نوشتم به امام حسن عسکری علیه السلام، سنت خمسن و خمسین و معتین، در سال 255. حالا میگم حدیث مقدار مبسوط‌تره ولی همون حدیثه، که قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید، که آقا سید من اصحاب ما در توحید اختلاف کردن، منهم من یقول هو جسمون و منهم من یقول هو صورتون، بعضی ها میگن خدا جسمه، بعضی ها میگن خدا صورته، فَإِنْ رَعَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَالِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ، اگر صلاح بدونی به من تعلیم کنی این قضیه رو که به او اعتقاد پیدا کنم، وَلَا عَجُوزُهُ وَلَا عَجُوزُهُ فَعَلْتَ مُتَتَوَّلًا عَلَى عَبْدِكَ، فرمود به من یاد بده که اعتقادم درست باشه در توحید و از او تجاوز نکنم، منت بذار بر بنده خودت، فوقع به خطهی، حضرت با خط خودش برام توقیع نامه نوشت که سألت عن التوحید، سؤال کردی سلام از توحید، و هازا انکم معزول، و این از شما به دور است. یعنی چی؟ یه بحثی که هست عزیزان، اینو قبلا اشارتا گفتیم، در مورد خداوند دو معرفت هست، یه معرفت به وجود خداست، خب خیلی ها قائلن، همه کسانی که میگن خدا هست قائل به خدا هستن دیگه، میگه من اشیایی رو که میبینم دلالت میکنن برای من که خدایی هست، اما یه معرفت به خود خداست که اینو میگیم عرفان، شناخت خدا. این مطلبی نیست که هر کسی بتونه بفهمه، دومی رو میگم ها، اولی رو بله انسان میفهمه این آیات دال بر وجود خداست. گفتیم در نهج البلاغه در کلمات امیر مؤمنان میفرماد شما توی بیابانی که محل گذر آدمی زاد نیست وقتی میری بر میخوری به یه دیوار خرابه، عقل تو به تو میگه یک روزی یه انسانی اینجا بوده این دیوار رو ساخته. میگه غیر از اینه. حالا چجور میشه این همه آیات انسان ببینه بعد بگی نه اینا اتفاقی به وجود آمد؟ یادم نمیره اون موقعی که من ابتدای مطالعاتم بود، نوجوان بودیم، کتابی که از این غربیا رو در مورد خدا نوشته بود این نکته قشنگی گفته بود در مورد اون کسایی که میگن این عالم اتفاقه، اتفاقی انسان به وجود آمده، به تکامل رسیده و اتفاقی اینجوری شده. نوشته بود که اگر ما یه میمون رو یاد بدیم که این دکمه های دستگاه تایپ رو بزنه پشت سر هم، 100 سال این بشینه این پشت این دکمه ها، این دکمه ها رو بزنه همینجوری، آیا هیچ وقت یک بیت حافظ در میاد؟ نه، چون این وزن بخواد پیدا کنه، دو تا مصرع بخواد وزنش معناش کلماتش جفت جور بشه، هر 100 سالم بزنه جور در نمیاد. یه بیت شعر که نظمه به وسیله اتفاق درست نمیشه، بعد این نظمی که ما در سراسر عالم میبینیم مگه میشه اتفاقی باشه؟ اینو یه غربی گفته بود، البته اونجا بیت حافظ رو نگفته بود، گفته بود مثلا یکی از یه خط از کتاب مثلا فلان فیلسوف. این نظمی تو عالم رو میگه میشه بگیم بدون ناظم؟ تازه اونایی که میگن تکامل پیدا کرد، کینو تکامل داد؟ چرا به طرف کمال میره؟ چرا به طرف نقص نمیره؟ مگه خود به خود میشه به طرف کمال رفت؟ وقت کمال چیه که این بره طرفش اصلا؟ این که خدایی در این عالم هست، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیه قرآن میگه اصلا در مورد خدا مگه شکی هست؟ شکی در مورد خدا نیست. اما این خدا کیه؟ این معرفت رو حضرت میگه انکم معزول، این دیگه چیزی نیست که هر کسی بتونه بفهمه. حکمای متعله و عرفای صاحب شهود اون چرا گفته اند در مورد توحید، دیگران میگن اینا کفر دارن میگن. دیگرانی که نرسیدن به حرفشون علما هم هستن ها، عوام الناس نیستن، اونا هم نمیتونن بفهمن، فقط در این حدی که یه خدایی هست بیشتر از این نمیدونه. اینجا هم وقتی سوال میکنه چرا حضرت میگه هازا انکم معزول؟ اگه یه خدایی بود تو آسمونا بالا آسمونا نشسته بود که اینکه مشکل نداره فهمش ها؟ اگه مطلب به این آسونی بود که حضرت نمیگفت این از شما معزوله، یعنی شما نمیتونی به اون حقیقت برسی. همین که شما امام داری، امام برای چیه؟ فلسفه وجودی امام چیه؟ ما شیعیان که این همه میگیم امام امام پافشاری میکنیم، امام اصلا برای چیه بودن امام؟ برای اینکه مثلا به خلافت برسه، جامعه رو رهبری کنه و مثلا مال رو به مساوات تقسیم کنه، برای اینه؟ یه کارش هم این میتونه باشه. مثلا نشد که حالا تو تاریخ غصب کردن حد خلافت رو، خب پس امام به چه دردی میخوره؟ امامی که رهبر نشد، میگن خب امام برای اینه که تعلیم بده به مردم، یه کارش هم اینه، همون جوری که میبینیم احادیث مثلا تعلیم دادن به ما. مگه همه ائمه ما تعلیم دادن؟ غیر از امام باقر و امام صادق کدوم از امامان ما کلاس داشتن؟ و جزی افراد قلیلی که با اونا ارتباط داشتن یه چیزایی میگرفتن، یا اصلا الان که امام در پس پرده غیبته که تعلیم هم که نداره، پس به چه دردی میخوره؟ شما شیعیان که اینقدر میگید امام امام امامت، امامت به چه دردی میخوره؟ امامت به این درد میخوره که خداوند در سایه حجتش پرستیده میشود. بنا عرف الله و بنا عبد الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه، به وسیله ما خدا عبادت میشه. خیلی تو این زمینه روایت داریم. معرفت الله میگه یعنی معرفت امام، امام تو بشناسی خدا رو شناختی. یعنی چی آقا؟ چجوری من امامم رو بشناسم خدا رو شناختم؟ به این صورت کی خدا رو میتونه بشناسه؟ یه بحثی گفتیم، خدا اشتراک لفظیه یا اشتراک معنوی؟ مشترک لفظیه، مشترک معنویه، مشترک لفظیه. چرا؟ چون یه خداییه که فرعون میگه، فرعون میگفت من خدا هستم. آیا خدایی که فرعون میگفت با خدایی که ما میگیم یکیه؟ نه. بعضی از فرعونای مصر گفتیم، میگفتن یک خدا وجود دارد، موحدیم ما، یه خدا وجود دارد و آن خورشید است. خدایی که ما میگیم با خدای او یکیه؟ نه. مسلمونا چی میگن؟ خداشون یکیه همه؟ نه. ابن تیمیه چی میگه؟ میگه خدا بالای عرش گرفته نشسته و فرشته ها این وسط براش پیغام میبرن میارن. ما خدای ابن تیمیه رو قبول داریم؟ نه. خدایی که او میگه خدا نیست. پس آقا خدای شما کیه؟ خدا رو اصلا چجوری میشناسه؟ کدوم خدا؟ دقت کنید، کدوم خدا رو شما میپرستی؟ چون همه این خداها با هم فرق میکنه. خدای خرسوار هم داریم، خدای خرسوار، خدایی که وهابیا میگن، حنابله یعنی اصلش، که خدا بر خری سوار است، دو کفشی دارد زرین طلایی و با آن مشی میکند. خدای خرسوار. ما این خدا رو قبول داریم؟ نه. پس اون خدای شما کدوم خداست؟ کدوم خدا؟ و کی میتونه به اون خدا معرفت داشته باشه؟ خود آیه قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا از هر چی که اینا میگن منزهه. یعنی هیچ کدوم از اینا که اینا میگن خدا نیست، الا عباد الله المخلصین، فقط عباد مخلص او رو میشناسن. هر چی که به تصور کنی آن جز خداست. روایات ماست دیگه. پس خدا رو از چه طریق میشه شناخت؟ از طریق حجتش. یعنی بگی من اون خدایی رو میپرستم که این حجت او میگوید. امام زمان به درد این کار میخوره، یعنی فلسفه وجودی امام برای اینه. ولی امام در غیبت رهبر جامعه نیست که، تعلیم و تعلم نداره که. پس برای چه کاریه؟ برای اینکه ما از طریق او میگیم خدایی را که او میگوید خداست. و الا هر کس در مورد خدا هر چی گفته از عقل خودش گفته. آن چه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. اون آخر فکر توه، نه خدا. خدا اونیه که امام زمان میگوید و میپرستد. اون کسی که امام نداره خدا نداره. این همه روایات ما که میگه برای این داره میگه که ما از طریق او میتونیم بگیم کدوم خدا. بلا حضرت این آقا سوال میکنه، یکی از شیعیان حضرته که با حضرت مکاتبه داره، جز علماست. حضرت میگه هازا انکم معزول، اینا از شما به دوره، یعنی چیزی نیست که شما بتونید بفهمید، به این سادگی نیست. هازا انکم معزول. عقول انسان در روایت نبوی میفرماد ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خداوند از عقلها همانقدر پنهان است که از دیدگان پنهان است. فکر نکن با عقل میشه خدا رو شناخت، با عقل همینقدر میشه فهمید که خدا هست، معرفت به وجودش پیدا میکنی نه به خودش. و ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم، در ملأ اعلا به دنبال خدا میگردن همون جوری که شما دنبال خدا میگردید. حدیث قبلی که هفته قبل خوندیم فرمود جمیع اهل آسمان و زمین جمع بشن نمیتونن قدرت خدا رو وصف کنن. خدا رو کی میشناسه؟ حجتش. و از طریق او میشود خدا رو شناخت و عبادت کرد. ویلا تو کدوم خدا رو عبادت میکنی؟ کدوم خدا؟ خدایی که تو ذهنته، او که ساخته ای ذهن تو هستن، ساخته ای ذهن توه. پس بدون امام نمیشود به خدا رسید عزیزان من، بدون حجت خدا نمی شود خدا را پرستش کرد. اصل وجود حجت برای اینه. حالا تعلیم بده مردم رو، رهبری کنه، اونا دیگه شاخه هاش میشه. شد شد، نشد نشده. همچنان که در عصر غیبت خیلی از اهل سنت اعتراض میکنن آقا شما که میگید امام برای رهبری جامعه است، امامی که تو غیبته به چه درد میخوره؟ حالا یه روزی میاد جامعه رو هدایت میکنه، الان به چه درد میخوره؟ الان برای توحیده. امام نباشه، حجت خدا نباشه، نمیشه خدا رو شناخت اصلا. کدوم خدا؟ حتی از طریق قرآن میشه خدا رو شناخت، بگیم خدایی که قرآن میگه، ها میشه؟ اگر کسی جواب داد میذاریم برای هفته دیگه، جایزه بهش میدیم. بگید اگه حاضر دارید بگید، سوال بپرسم اول. آقا نمیشه خدا رو از طریق قرآن بشناسیم، بگیم خدایی که قرآن میگه. مگه نمیگید خدایی که امام میگه؟ بگیم خدایی که قرآن میگه من قبول دارم. چرا نمیشه؟ ایشون اول فرموده. خب یک دلیل ایشون اینه که میگه که این قرآن دست همه مسلمان ها هست، این هم در مورد خدا اختلاف دارن، چون هر کس یه چیزی میفهمه از قرآن. خب دیگه همینی میخواستید بفهمید؟ خب پس میشه شناخت؟ نه، سوال ما این بود که بگیم خدایی را میپرستیم که قرآن میگوید. بله ما هم همینو گفتیم. بله قرآن ما بحثمون خود قرآنو میگیم. کسی بگه من امام نمیشناسم، من خدایی رو میپرستم که قرآن میگه. فکر کنید تو هفته دیگه، که مطلب مهمیه ها، تو هفته دیگه این رو این فکر کنید. اگر کسی جوابشو گفت یه جایزه خوب بهش میدیم. بله میشه گفت چش خدا گفت الله نور السماوات و الارض. فکر کنید تو هفته دیگه جواب درست درمون کسی آورد یه جایزه خوب بهش میدی. خب حالا بریم سراغ روایتمون. چرا خود نمیشه بگیم من خدایی را میپرستم که قرآن میگوید؟ از این طریق هم میشه بریم همونجوری که در مورد امام میگیم. اگه نمیشه چرا نمیشه؟ حالا فرمود سألت عن التوحید و هذا عنكم معزول، از توحید پرسیدید و این از شما بر کنار است. بعد توضیح میده، توضیح حالا به اندازه که این چی بفهمه. الله واحد احد، خداوند واحد احده. واحد و احد گفتیم بارها چه تفاوتی دارن. واحد یعنی یک دونه، احد یعنی یکتا. یکتا یعنی یکی که همه رو در بر داره. مثلا گفتیم وقتی میگی ما جاءنی احدون، احدی پیش من نیامد. وقتی میگی احدی پیش من نیامد یعنی یه نفر پیش من نیامد، یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد یکیه که همه رو در بر داره، به خلاف واحد. اگه گفتی که ما جاءنی واحدون یعنی یه نفر پیش من نیامد، شاید دو نفر آمده باشن. حالا میگه خداوند واحد احده. اینم بگیم عزیزان، در قرآن همیشه واحد با قهار میاد، واحد القهار، اون واحدی که قهر داره. قهر یعنی سیطره، سلطنت بر همگان غلبه داره. یکی که بر همگان غلبه داره میشه احد. واحد القهار میشه همون احد. قل هو الله احد، خدا یه دونه نیست، خداوند یکتاست. یه دونه همون میشه واحد عددی، که چقدر روایت داریم خدا واحد عددی نیست، یه دونه نیست، یکتاست. واحد احد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. لم یلد، خداوند نمی زاید، و لم یولد و زاییده نشده، و لم یکن له کفوا احد و برای او همتا و همسری نیست. سؤالون، این که میگیم لم یلد، خدا نمیزاید، آیا میشود که خداوند بزاید و نمیزاید؟ یا نمیشود که بزاید؟ خب مرد هم نمیزاید، منم نمیزایم. لم یلدی که در مورد خدا میگیم یعنی مثل مرد که نمیزاید، یا نه اصلا نمیشود که بزاید. کدومه؟ نمیشود که بزاید. چرا نمیشود که بزاید؟ بگید بگید، میخوام بحث باز بشه دیگه. یکی یکی همه با هم شما بگین. دوئیته، حالا چرا نمی شود که چون صمده. اول فرمود قل هو الله احد، الله صمد. صمد یعنی پر، اون بی حدی که جایی برای دیگری نذاشته که بخواد مثل خودشو بیاره اونجا، جایی نمونده، جای خالی نیست که یه نفر دومی بخواد تولید بشه. خداوند دومی بر نمیداره، نه اینکه دومی الان نداره، اصلا نمیشود که داشته باشه، نه اینکه خدا نمیزاید مثل مرد که نمیزاید، چون مردم نمیزاد، میگه نه نمیشود که اصلا او بزاید، نمیشود تولید کنه، لم یلده ولم یولده و زاییده نشده. اون بحث زیاده و نقصان یادتونه تو همین روایت، تو همین کتاب احادیث قبل، شخصی زندیق بود از امام سوال کرد شما چرا میگید این عالم حادثه؟ امام استدلالاتی آورد، بعد فرمود آیا ما میتونیم از این عالم کم کنیم؟ گفت بله. گفت میتونیم زیاد کنیم؟ گفت بله. گفت پس حادثه، چیزی که قابل کم و زیاد شدن باشه حادث نوپدیده. خداوند لم یلد و لم یولده، قابل زیاده و نقصان نیست، نمیشه ازش کم کرد، نمیشه بهش اضافه کرد، چون لا یتناهیه و صمدم هست، پره. به همین دلیل حادث نیست. بعض وقتا انسان فکر میکنه این آقا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خدا نزاییده نمیزاید، این که خیلی روشنه، برای چی خداوند اینو گفته؟ این برای شمایی که از ابتدا با توحید آشنا شده اید واضحه، بلا تو هندوستان و جاهای دیگه یه فیلم بود بنده خودم دیدم، یه آقای رو سجده می کردن که انت رب العالمین، گفتن تو خدای عالمیانی. بابا این چند روز پیش به دنیا آمده، قبل از این نبوده، بعدم می افته می میره، به رب العالمین یعنی چی؟ تو هندوستان آدم پرست داریم، خدا میدونن. اما وقتی بحث لم یلد و لم یولد قرآنو که میخونی، میگه نه اینکه خداوند میتونه بزاید و نمیزاید، اون به خاطر صمدیتش اصلا دومی بر نمیداره. خوب دقت کنید، به خاطر صمدیتش دومی بر نمیداره اصلا که بخواد حالا بزاید یا زاییده شود. و انشاءالله یه جلسه ای اگر خدا بخواد بحث توحید رو اونچنان که حکمای متعله گفته اند بحث میکنیم که ببینیم خداوند چجوری لایتناهیه، یعنی تصویر سازی بشه برامون توحید. بله. ولم یکن له کفوا احد، خدا هیچ کفوی نداره، همتاوی نداره، همسری نداره، اصلا غیری نیست، زد و ندی نداره خداوند. زد چیزی که غیر باید باشه دیگه، زد داشت زد او باشه، چون غیر از او چیزی نیست اصلا. موجودات چیان؟ اینا مظاهر حقن، جدای از حق نیستن. که حدیث امام صادق رو خوندیم در مورد الله اکبر، در کتاب معانی الاخبار سوال کرد از امام صادق الله اکبر یعنی چی؟ فرمود شما چی میگید؟ گفت ما میگیم الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. حضرت فرمود حددته، محدود کردی خدا رو، و یعنی خدا رو گذاشتی یه طرف، خلق رو گذاشتی یه طرف دیگه، این خدا از این خلق بزرگتره، محدود کردی خدا رو. خلق که جدای از خالق نیست، خلق ظهور خالقه، مثل دریا و موج دریا. حالا تشبیه کنیم، خب لم یکن له کفوا احد، خالق و لیس بمخلوق، خداوند خالقی است که مخلوق نیست، آفریننده است که آفریده نشده. آقا خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو بخونید، خیلیش رو همین نکته میچرخه که آقا خالق با مخلوق فرق داره. مثلا میگه خداوند اشیا رو آفرید که به حدوثشون بر قدم او استدلال کنن، به این که اینا حادثن دلیل باشه که خدا حادث نیست. چرا؟ چجوری میشه استدلال کرد به حدوث اشیا بر قدم خدا؟ به زوجیت اشیا، به فردانیت خدا استدلال بشه، به ضعف اینا بر قدرت او استدلال. چجوری اینا استدلال میکنن؟ استدلال به این صورته که اگر خداوند مثل اینها بود که میشد مخلوق، اگه این صفت رو داشت میشد مخلوق. خالق چون این صفت رو نداره، حادث بودن او اشیا دلیلی که خدا حادث نیست، چون اگه حادث بود میشد مثل این مخلوقاتش. عجز اینا به قدرت او، تمام صفات متضادن. خالق و لیس بمخلوق، خدا خالقی است که مخلوق نیست. یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک، خلق میکند خدای تبارک و تعالی آن چه را بخواهد از اجسام و غیر آن. غیر اجسام چیان؟ مجردات، مجردات مثالی، مجردات عقلی. و لیس به جسم، و خداوند جسم نیست. ولا یوسف و ببخشید و لیس به جسم و یوسف رو ما یشا و لیس به صوره، و تصویر می کند هر چه را بخواهد و صورت نیست. یعنی این صور فعل خدا هستن، مخلوق خداست، پس خود خدا دیگه نمیتونه صورت باشه که اون در مرتبه مخلوقیت. اون صورت جسم آفرینش شده خداست، پس خدا دیگه نمیتونه جسم باشه که منزه از اینه. جل ثناؤه و تقدست اسماؤه، بزرگ است ثنای او و مقدسند اسمای او. ان یکون له شبه، خداوند اسماش مقدستر از آن است که برای او مانندی باشد. هو لا غیره، او اوست نه غیر او. لیس که مثله شی و هو السمیع البصیر، او غیر او نیست، هیچ چیزی مثل او نیست. اون چیزی که هیچی مثل او نیست چیه؟ که اینو انشاءالله گفتیم یک جلسه ای باید مفصل اگر خدا توفیق بده چون مباحث توحید یه مباحث اختصاصی عزیزان، همون جوری که دیدیم امام تو این حدیث اشاره کرد که هازا معزولون انکم، اینو از شما به کناره، منتها از اون جایی که تو جامعه هی مطرح شده، مخصوصا یه عده آمدن خواستن به اسم خودش مثلا فلاسفه و عرفا رو بکوبن، هی مباحث وحدت وجود رو مطرح کردن، اشکال کردن که ما مجبور شدیم برای که بگیم نه آقا شما دارید غلط میگید، هی مباحث رو باز کنیم. ولی اینا مباحثی نیست که در مجالس عام پیرامونش گفتگو بشه. خود امامان معصوم هم به تک تک افرادی میگفتن. شما تو همین حدیث میبینی که شیعه عالم که با امام ارتباط داره، حضرت میگه هازا انکم معزول، چیزی نیست که به عقل شما بتونید به این راحتی درکش کنید. حالا لذا مجبوریم که بگیم کسی عقلش گفت آقا من عقلم نمیرسه به این حرفا، ها من میدونم خدایی هست اما اینکه این حرفا رو عقلم نمیرسه، میگیم اشکالی نداره. ما امام هشتم فرمود حدیث سلسله الذهب از اجداد طاهرینش تا رسول الله، خداوند سبحان فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. توحید یه شرط و شروطی داره که من از شروط توحیدم، یعنی اگر منو بشناسی، خدا رو شناختی، لا اله الا الله رو فهمیدی، و الا بدون امام، بدون حجت، لا اله الا الله فهمیده نمیشه. آیات قرآن هم داریم ها، آیه قرآن داریم که گفتیم قبلا بعدن هم بحث میکنیم پیرامونش ان شاء الله به امید خدا، چون همه چیرون از قرآن باید بیاییم بیرون و قرآن چیز نگفته ای نذاشته عزیزان. حتی تو مسئله امامت که آقا امامت کجای قرآنه، کجای قرآن گفته که خلیفه اول و دوم و سوم باطله، علی ابن ابی طالب حقه، انشاءالله ایام فاطمیه نزدیکه، با خود قرآن استدلال میکنیم، از خود قرآن اجتهاد میکنیم بکشیم بیرون، ببینیم قرآن گفته به ما، حق و باطل رو نشون داده. منتها به قول معروف بصیرت میخواد که این حقایق رو از قرآن ببینه. انشاءالله تا وقتش صلواتی نایت بفرمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، 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 اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن لولي الحجة صلواتك و
في هذه الساعه في كل وليا وحافظا وقادا
ساعتها رو قدر بدون ها، این لحظاتی که امام زمان تو صدا میزنی قدر بدون ها.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن اي پادشاه خوبا داد از غم تنهایی دل بی تو به جان وقت از که باز آیی دل بی تو به جان آمد وقت از تو که باز آیی یا ابن الحسن ای مولا یا ابن الحسن ای مولا یا ابن الحسن ای مولا یا ابن الحسن آقا جان دائم گل این بستان شاداب نمی مانه آقا جان ما که همیشه جوان نمی مونیم آقا دائم گل این بستان شاداب نمیمانه دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دریاب ضعیفان را در وقت توانایی يا ابن الحسن مولا يا ابن الحسن مولا يا ابن الحسن مولا يا ابن الحسن قدي شب گله زلفش با باد همی کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودای.
چرا
صد باد سبا اینجا با سلسله می رقصد؟ این از حریف ایده تا باد نپیمای. دست کی به دامن تو برسه آقا جان؟ صد باد سبا اینجا با سلسله می رقصد. این است حریف ای دل تا باد نپیمای. یبن الحسن ای مولا، یبن الحسن ای مولا، یبن الحسن. يا ابن الحسن مولا، يا ابن الحسن مولا، اي درد تو هم در ما در بستر بیماری، و یاد تو هم مونه در گوشه تنهایی. ای درد تو هم درمان در بستر بیمار. آقا امیرالمومنین فرمود هر مریضی قائم ما رو ببینه شفا پیدا میکنه. ای درد تو هم درمان در بستر بیماری، و یاد تو هم مونست در گوشه تنهایی. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی، ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی. دل بی تو به جان آمد وقت از که باز. دل بی تو به جان آمد وقت از که باز آی. وقتی برادران یوسف از اون قحطی رفتن پیش یوسف، دستاشونو دراز کردن، چی گفتن؟ گفتن یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا، فاوفلنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. خدا صدقه دهنده ها رو جزای خیر میده آقا جان. مولای یا مولا، صدقه سرت یه چیزی به ما بده آقا، صدقه خوشگلیت یه چیزی به ما بده. مولای یا مولای. ما گدایان درد هستیم، مولای یا مولای، 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 یوسف کنعان دل بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هیچ یوسفی یوسف زهرا نمی شود. آقا جان، اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر یه مو تو به دنیا نمیدم آقا، مولا مولا. آقا جون هلاکتم، آقا جون هلاکتم، عاشق سینه چاکتم، آقا جون هلاکتم، عاشق سینه چاکتم. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجة. اللهم یا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة ظهور الحجة. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد ولأمن آد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدايا محمد وآل محمد، تر فرج منتقم آل محمد تأجيل بفرما، جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات تأجيل در فرج امام زمانش محمد.